Holy.
اجازه می فرماید شما آغاز بکنیم. با نام و یاد خدا، جلسه نقد کتاب ساختن تاریخ الکس کالینیکوس رو با حضور استادان ارجمند و گرانمایه جناب آقای دکتر اکبر معصوم بیگی و جناب آقای دکتر حسین علی نوذری آغاز میکنیم و من پیش از شروع بحث و سخنرانی استادان ارجمند لازم میدونم که ضمن سپاسگزاری از همه حضار گرامی که پارهشون مخاطبان دائمی جلسات ما هستن و بسیاری از نشست‌های ما حضور به هم رسوندن، از هر دو استاد عزیز و ارجمند سپاسگزاری کنم. آقای دکتر نوذری عزیز که خودشون اینجا به نوعی الان میزبان هستن و به هر حال همه میدونن از اعضای مؤثر پژوهشکده و تو گروه روششناسی و میان رشته‌ای هستن و واقعا از حضور پربرکت ایشون پژوهشکده تاریخ اسلام بسیار بسیار کنون بهره گرفته و انشالله پس از این همچنین خواهد بود. جناب آقای دکتر معصوم بیگی عزیز هم که شناخته شده تر از این هستن که بنده حقیر بخوام کلامی بگم، اگر چیزی رو میگم فقط برای ادای وظیفه و به هر حال خالی نبودن عریضه است و ایشون از مترجمان بسیار شایسته و توانا و شناخته شده کشور هستند. خدمات بسیار زیادی رو بله انجام دادن. حالا فهرستی از آثارشون رو آقای دکتر نوذری عزیز اینجا نوشتم که خب مفصل وقت میگیره، من نمیخوام واردش بشم. تقریبا فکر میکنم خود آقای دکتر شاید بگن حدود 18-19 تایی از آثارشون رو اینجا فهرست کردم، ولی خب به ویژه در حوزه فلسفه تاریخ و به هر حال نظریه اجتماعی و مباحث مربوطه ایشون واقعا خدمات خیلی ارزشمندی ارائه دادن. اولا اینکه کتاب بسیار پرارج و خواندنی و مهم درآمدی تاریخی و نظریه اجتماعی از همین نویسنده، یعنی الکس کالینیکوس رو با ترجمه بسیار خوب و روان و خواندنی و شایسته‌ای ارائه دادند و همچنین حتما دوستان میدونن چون اکثرا اهل تاریخن و با مباحث فلسفه تاریخ سر و کار دارن، کتاب بسیار خوبه جوزف مکارنی رو درباره فلسفه تاریخ هگل آقای دکتر معصوم بیگی ترجمه خیلی خوبی ازش ارائه دادن و ای کاش اون موقع، خب اون موقع این گروه ها برپا نشده بود و فعال نبودیم ما، ولی اگر همون موقع ما به کتاب برخورد میکردیم بیگمان به فوریت ترتیب بررسی اون رو هم با حضور خود آقای دکتر ما میدونم و به هر حال آثار متعددی که همه میشناسن، چندین اثر از تری گیلتون و کارهای متعددی که اینجا نوشته شده و من دیگه نمیخوام وقت رو بگیرم، احتمالاً پاره از حضار گرامی از من هم بهتر آشنا هستن با این مجموعه آثار. به هر حال نخستین باره که ما خدمت استاد عزیزمون آقای دکتر معصوم بیگی هستیم و از این بابت خیلی خوشبخت و مفتخریم و امیدواریم که انشالله ادامه پیدا بکنه حضور ایشون و ما خیلی بیشتر بهره ببریم. من خدمت حضار گرامی بگم که نقد این کتاب ساختن تاریخ طبق روالی که شما حتما میدونید، دعوی که گروه های ما دارن در پژوهشکده تاریخ اسلام، میبایست با حضور مترجم این کتاب همراه میشد. یعنی افزون بر منتقدانی که الان هستم، مترجمم میبایست میبود. ما روشمون اینه، سالهاست داریم با همین روش کار میکنیم. اگر کتابی مؤلف داره، اگر کتابی مصحح داره، مترجم داره، ما وظیفه خودمون میدونیم خواهش کنیم، تمنا کنیم، اصرار بکنیم حضور داشته باشن و حرف بزنن راجع به زحمتی که کشیدن، کاری که ارائه داده. ولی مترجم ارجمند این کتاب پاسخش این بود که آقا من کار خودم رو کردم دیگه، نمیخوام در چنین جلسه باشم. به هر دلیلی به هر حال نپذیرفتم که بیام. ما چندین مورد اینجوری داشتیم که کتاب‌های موضوع نقد قرار گرفته، مترجمانشون هم هستن در کشورم، میرن این ور اون ور، ولی خب نیامدن و دوست نداشتن که درباره کارشون با حضور خودشون سخن گفته بشه. هر دلیلی تا که داشته باشن برای ما محترمه به هر حال این روش، ولی ما گفتم که دعو و روشمون این است، این رو خیلی خوب میدونیم که کتاب با حضور پدید آورندهش مورد نقد و بررسی قرار بگیره. چون الان اینجا ممکنه میدونید هر دو استاد محترمی که اینجا به عنوان منتقد حضور دارن از مترجمان شناخته شده و برجسته همین مباحث هستن، ممکنه به خود ترجمه و کیفیت اون، معادل هایی که مترجم محترم برای پاره اصطلاحات کلیدی و اساسی برگزیدن نقد وارد بشه، ایراد وارد بشه. اگر می بودن پاسخهایی که می دادن، بحثی که در می گرفت، می تونست خیلی جلسه رو سودمندتر بکنه. الا ایه حال خوب اینجوری نشد و ما از این بابت متاسفیم، ولی به هر حال من امیدوارم جلسه خوبی رو داشته باشیم. من هم خدمت پاره احوزار که ممکنه نخستین بار باشد حضور به هم رسونده باشن میگم، هم خدمت استاد ارجمند جناب آقای دکتر معصوم بیگی عزیز، که ما روشمون در جلسات متعددی که داشتیم این است که به دلیل اینی که محفل و این جمع و این نشست کاملا علمی است، بخشی از جلسه سخنرانی سخنرانان محترم، بخش دیگرش پرسش و پاسخه. یعنی مخاطبان ما همه اهل علم، فرهیخته، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، گاه تو نشستای ما استادای دانشگاه که خودشون استادای توانا و هر حال صاحب نظر هستن میان حضور دارن و بنابراین در بخش پرسش و پاسخ. این رو ما همیشه میگیم که سخنرانان بنابراین چون ما خواهشمون این است که در اون قسمت اول به هر حال نیم ساعت 20 دقیقه سخنرانان سخن خودشون رو بگن، پاره از آن چیزی که به اجمال برگزار میکنن میتوانن بگذارن در اون بخش پرسش و پاسخ، تفصیلش رو ارائه بدن. به هر حال این روش خیلی تا کنون سودمند بوده، مؤثر بوده و باعث شده جلسات ما رونق ویژه‌ای داشته باشه و گاهی هم خب بعضی جلساتمون خیلی بیش از اون چیزی که ما انتظار داشتیم به طول انجامیده. من یادم خدمت آقای دکتر نوذری بودیم، جلسه نقد کتاب ویتفوگل بود، استبداد شرقی، خب ما قرار بود 2 ساعت باشه طبق معمول، نزدیک 5 ساعت ادامه پیدا کرد. یا جلسه نقد کتاب نظام ارباب غایب که همین اخیراً اتفاق افتاد با حضور خود آقای دکتر عبداللهیان، باز قرار بود 2 ساعت باشه، 1 ساعت و نیم باشه. الان بعضیا که در اون جلسه بودن اینجا حضور دارن، 4 ساعت و 40 دقیقه تداوم پیدا کرد. بنابراین بنابر حوصله حضار و البته حوصله و وقت و فرصت استادان ارجمند، جلسات با این کیفیت برگزار میشه. من دیگه در این مرحله عرضی ندارم و تریبون رو میسپارم به دست استاد عزیز و ارجمندمون آقای دکتر معصوم بیگی عزیز و فکر میکنم این تقدم رو ما به حساب همینی که بعد اینجا میزبانیم هر دومون دیگه باید لحاظ بکنیم. ببخشید.
خیلی ممنون، با تشکر از جناب دکتر رحمانیان و با سلام به دوستان. بذارین اینجوری در واقع شروع بکنم. بیدین که به حال آقای دکتر رحمانیان هم گفتن من دو تا از کارهای کالینیکوس رو ترجمه کردم، یکی همین کتاب که ذکر کردن، درآمدی تاریخی و نظریه اجتماعی، و دیگری کتاب دیگری از کالینیکوس به اسم معاصرین فلسفه. اولا چرا سراغ کالینیکوس رفتم؟ به دو دلیل. یکی این که ایشون هم یک فعال سیاسی مایشای درگیره، یعنی حال اندیشه رو فقط واسه اندیشه ورزی نمیخواد، دغدغه داره، دغدغه خاطر داره، میخواد یه چیزی رو حل کنه، میخواد یه مشکلی رو برطرف کنه یا میخواد مشکلاتی رو برطرف کنه. دیگر این که مطابق معمول حزبی بودن باعث نشده که اون تنگ نظریه های معمول آدم هایی که در یک به اصطلاح حزب یا سازمان یا مجموعه سیاسی میگنجند اونها رو داشته باشه. کالینیکوس بسیار آدم پرکاریه، در همه جا هست، حضور داره، در این حال به اکثر تئوری های جدیدی هم که در موقع پیش اومده پاسخ داره، یعنی آن کار هست، هر جا هر چیزی پیش میاد شروع میکنه به کار کردن و نظر دادن. اینا واسه من جذابیت داشت، چنان که از هیچ وقتم در تمام عمرم از دومه که جزم ها گیر میکنن خوشم نیمده، طبیعتا از متفکرانی هم که تو جزم ها گیر میکنن خوشم نیمده و سراغشون نمیرم تو کار کردن، اجباری هم نداشتم. دوم این که در واقع یادم زمانی که همون کتاب مارکسیسم فلسفه منتشر شد، بعضی از دوستان ایرانی در یک برنامه پلتاکی در واقع یک برنامه ای گذاشتن، از آقای کالینیکوس هم دعوت کردن بیاد. خب اونا سوالاتشون به فارسی مطرح میکنن، ترجمه میکنن، کالینیکوس هم جواب میداد. در اون برنامه کالینیکوس گفت که من این کتاب رو بودینه ها مارکسیسم فلسفه رو دیگه نمیپسندم. کتابی که من دوست میدارم میکینگ هیستوریه، یعنی همین کتابی که الان ما اینجا داریم راجبش صحبت میکنیم. و اگر کسی کتاب رو واقعا از ابتدا تا انتها خونده باشه، این کتاب حقیقتا دشواریاب رو خونده باشه، میتونه بفهمه که چرا کالینیکوس این میزان به این کتاب اهمیت میده. یعنی این همه کتابایی که تا حالا نوشته کم نیستی که دوتا نیست. این کتاب رو بسیار دوست میداشت و در همون برنامه هم راجع به این کتاب بیشتر صحبت کرد. به هر حال میدونیم هر دو این کتاب هم یا اساسا دیدگاه آقای کالینیکوس نه متوجه فلسفه قاره‌ای بلکه متوجه فلسفه تحلیلیه. تو اون کتاب هم اساس ابتناع کارش بر در واقع یک جور درامیختن مارکسیسم بود و فلسفه تحلیلی، که این خیلی توی چیزیست مگر تو اون شاخه مارکسیسم تحلیلی امثال کوئن و الستر و اینها که اون اصلا یه شاخه ای هستن و ربطی به امثال کالینیکوس ندارن، که تعهد 100% داره به یک تفکر. اونا نه، خب به حال فریلنسن، آزادن، کاری که میکنن، خیلی توی اون چارچوبا نیستن. بقول من خواستم این دوتا نکته رو به حال قبل از اینکه صحبت اصلیمون رو بکنیم گفته باشم که علت علاقه خود من چی بوده و اینکه آقای کالینیکوس چه جور آدمیه. و تو همین اخیراً اگر فرض این کتاب اخیرش منابع نقد رو ببینید، جدیدترین متفکرانی که تو حوزه تفکر تو اروپا و اینها اومدن و حتی بعضن امریکا پرداخته و تن نمیزنه از درگیری های فکری و با به اصطلاح متفکران جدید، و این برحال توی نوع به اصطلاح متفکران مارکسی که تردید میکنن وارد بشن یا نشن. فرض پری اندرسون، اون تاریخ نگار بزرگ، تا مدت ها تردید داشت وارد بحث پست مدرنیسم بشه یا نشه، و البته سرانجام شد چون معلومه دیسکورس گفتمان غالب بود و مجبور بود که به حال بیاد و خوبم اومد یعنی اومد خوب هم اومد. ولی میخوام بگم خیلی هاشون اساسا نمیپردازن و اکراه دارن. شما فرض یه شماره مجله مانتری رو ببینید میگه ما معمولا به این مباحث مزخرف نمیپردازیم، ولی حالا میخواییم یه جوابی بدیم و خب مثلا اومدند و دادند و این حرف هم همسار آقای ایگلتون و جیمستون و اینا پیش کرد بشن. بریم سر یه مدار اون بحث هستی که در مورد خود کتاب هست. شما یه مقدمه واقعیت از اینه که اون کتاب رو نمیشه در واقع در بارش صحبت کرد، مگر این که ببینیم که این رو ببینیم که نگاه مارکسیزم به ماهیت تاریخ چه نگاهی داره، مارکسیسم ماهیت تاریخ چگونه به تاریخ نگاه میکنه، چون ایستار و موزه کاینیکوس از اون موزه است. واقعیت قضیه برای مارکسیسم تاریخ یک مقوله واحد یا یک کل ایدرز و شکاف نیست. تاریخ اگر مقوله است، اگر کلیه کل متناقض، چنان که میبینید که مانیفست حزب کمونیست در واقع مارکس میگه که تمام جامعه های تا کنون موجود تاریخ مبارزه تبعاتی، ولی برای این یه حکم میگه تاریخ این تمام این جوامه جز اون دوره اولیه که حالا دوره مثلا قبیله‌ای یا دوره که هنوز تبعات به وجود نیامدن، این حکم بیانیه حزب کمونیست مارکس انگلز. دیگر این که تاریخ همیشه زمینه برای منافع و نیروهای همستیز و متعارض، یعنی این ستیزه ها هستن که در تاریخ مسلط تسلط دارن. در واقع همیشه تاریخ از دیدگاه اصلی نگریسته میشه که طبقات در اون درگیر است. اون درگیری اساسی، اون همستیزی میان طبقه ایست که وسایل تولید رو در اختیار داره و طبقه ای که این وسایل رو در اختیار نداره. این رو مارکس فرض بگیرید چه در جوامع، تو بررسی جوامع آسیایی، چه در بررسی نظام بردهداری، چه در بررسی نظام فئودالی یا سروداری یا الان با خیلی تغییرات البته در اون چه که ما به نظام ارباب رعیتی در ایران خودمون میشناختیم، و بعد آخرین در واقع اون چه که مارکس تاکید روش داره اینه که بورژوازی یا درست‌تر بگیم شیوه تولید سرمایه‌داری آخرین شیوه متناقض در تاریخ، اون رو اوج در واقع تاریخ بشر میدونه، هرچند این اعتقاد هم داره که در واقع با فرو افکندن سرمایه‌داری تازه تاریخ بشر آغاز میشه، تا پیش از اون پیش تاریخش. کسانی که به حال مثلا به مارکس ریجاندر زدن از موضع هیگلی مثل فوکویاما اومدن گفتن نه حالا این پایان تاریخه، در این حال یه جور طنزم تو قضیه بود. بنابراین اون چه که آقای کاینیکوس در ساختن تاریخ انجام میده پاسخ به شبهه‌هایی است که از پس از مارکس پدید اومده، ولی اینها رو از موزه ماتریالیسم تاریخی انجام میده. ماتریالیسم تاریخی اصطلاحی نیست که مارکس هرگز به کار برده بشه، مثل ماتریالیسم دیالکتیک. این اصطلاح رو انگلس به کار برده در واقع باز مثل همون اصطلاح ماتریالیسم دیالکتیک، ولی واقعیت قضیه اینه که اون یه اصطلاحه، محتواش همون چیزی که مارکس گفته. یعنی انگلس خیلی کار خلاف عادتی نکرده، خیلی به قول معروف اتک اولا نکرده، یه درست بوده همون بوده، منتها یه عنوانش گوشت. واقعیت این که فهم ماتریالیستی تاریخی، فهم ماتریالیستی تاریخ اساسش بر اینه که انسانها رو نه اونگونه که می اندیشند یا خودشون درباره خودشون می اندیشند، بلکه تو رابطه همکارانه ای که اونها در یک جایی به اسم جامعه دارند می بینه. انسان‌ها در جامعه‌ها زندگی می‌کنند. برای اینکه بتونن به زیستشون ادامه بدن لازمه که در اجتماع باشن. حیوانات در گله‌ها هستن ولی همکاری با هم ندارن، تولید ندارن. انسان که مرتبه بالاتری است در این همکاری با هم دیگه هستن برای تولید اجتماع. مارکس معتقد که هر جامعه ای یه ساختار داره، یه ساختار اقتصادی داره که اساس زندگی بشر بر اون ساختار اقتصادیه. این رو میدونیم که مارکس ابتدا بسیار شیفته همون در واقع مفاهیم حقوقی و سیاسیه، حتی به شدت شیفته دموکراسی سیاسی در یک مرحله از عمرش، به شدت تفکر لیبرال داره و وابسته به تفکر لیبرالیه. زمانی از اون تفکر میکشه بیرون، یعنی کنار میکشه که میبینه دموکراسی سیاسی اگر به دموکراسی اقتصادی توسعه پیدا نکنه هرگز نمیتونست یک دموکراسی واقعی و یک دموکراسی سویه. در واقع سیر فکری مارکس به این ترتیبه. در مقدر یک دیباچهی که مارکس در سال 1859 بر اون کتاب معروفش که یه جور پیش مقدمه است بر نگارش کاپیتال می‌نویسه، در اونجا یک طرحی از ماتریالیسم تاریخی به دست میده که مثل همه طرحهای چکیده یه میزانی ممکنه شماتیک باشه و اگر امثال لویی آرتوسر و ساختارگرایان فرانسوی تونستن اساس اون کتاب مهم خود آرتوسر ریدینگ کاپیتال رو خانشه کاپیتال رو بذارن، اساسش بر این بود، یعنی اساسش بر این بود که این دیباچه بود، دیباچه‌ای که سیر شکل‌گیری ساختار اجتماعی رو نشون میده، ساختار اقتصادی رو نشون میده. بعد میگه در این ساختار که اسم دیگه شیوه تولیده، ما با روابط تولیدی و با نیروهای مولد طرفیم یا نیروهای تولیدی طرفیم. در یک مرحله از تاریخشون هر کدوم از شیوه های تولید دوچار تناقض میشن، نیروهای مولد رشد میکنن اما روابط تولید دوچار سکون میشن. در اونجاست که یک اتفاقی میفته که میگم اون دیباچه در واقع شرح اینه. من ترجیح میدم به جایی که من نقل به اصطلاح به مضمون بکنم، این تیکر از عینن از به اصطلاح کتاب نقد اقتصاد مارکس بخونم. یه مقدار ترجمهش ببخشید که من عهد بوقیه ولی دقیقه من تطبیق کردم با متن به حال اصلی دقیقه خوبه دقیق باشه. حالا عهد بوقی بودنش هم رای بعد از فعل رو که میدم میباشد و مینماید و اینه ممکنه داشته باشه، اونا رو خودتون به بزرگواریتون ببخشید. میگه نخستین اثری که نوشتن آن را برای برطرف کردن شک و تردیدهایی که مرا به باد حمله گرفته بود به عهده گرفتم، تجدید بررسی انتقادی فلسفه حقوقی هگل بود. پیشگفتار این اثر که در دویچه فرانسز یاربوخر چاپ رسید در 1844 در پاریس انتشار یافت. تفحصات من مرا به این نتیجه رساند، این تفحصات از همون کلماتی گفتم، بسان که به روابط حقوقی و نه اشکال سیاسی هیچ کدام به این نتیجه رسند که نه روابط حقوقی و نه اشکال سیاسی هیچ کدام را نمیتوان به وسیله خود آنها یا بر مبنای به اصطلاح رشد عام تفکر بشر درک کرد، بلکه برعکس آنها زایده شرایط مادی زندگی هستند. این همون که گفتیم بچه یا شیوه تولید یا بچه تولید هستند که کلیت آن را هگل به تأسی از نمونه های متفکران انگلیسی و فرانسوی قرن 19 در اصطلاح جامعه مدنی بیان میکنه، در اون نوشته معروف هگل در فلسفه حق یا فلسفه حقوق، و اینکه به هر صورت تشریح این جامعه مدنی را بایستی در اقتصاد سیاسی جستجو کرد. مطالعه اقتصاد سیاسی را در پاریس آغاز کردم و در بروکسل جایی که به سبب حکم اخراجی که میم گیزو صادر نموده بود رحل اقامت افکندم ادامه دادم. نتیجه قایی که بدان رسیدم که اینجاش در واقع من این تیکه رو خوندم برای که این تیکه خونده بشه، نتیجه آمی که بدان رسیدم و به مجرد حصول چراغ راه مطالعات من گردید میتوان به قرار ذیل خلاصه کرد. این اون تیکه‌ایه که گفتم که اساسیه و شاید هیچ جا مارکس اینقدر به وضوح و با چکیدگی غرضش رو از ماتریالیسم تاریخی نگفته باشه و همه تکیه‌هایی که میکنن، همه نقل‌هایی که میکنن اساساً به این تیکه است، در واقع دیباچه است. حتی کاری که آقای کارینکوس در اینجا میکنه و دائما روش تاکید میکنه و اینها و اون درگیری اون دایکوتومی بین در واقع آیا فرد موثره یا آیا ساختارها موثرن، باز اساسش با تکیه بر همین تیکه که تو دیباچه از صفات یک و دو این دیباچه در واقع این چیز از این در واقع قطعه انسان‌ها طی تولید اجتماعی هستی خود به طور قطع پای در روابط معینی می‌گذارند که مستقل از اراده آنهاست، یعنی روابط تولیدی متناسب با مرحله معینی از رشد نیروهای تولید مادی خود. کل این روابط تولیدی تشکیل ساختار اجتماعی جامعه رو میده، ساختار اقتصادی جامعه رو میده، ساختار اقتصادی یا شیوه تولید که در برگیرنده نیروهای تولیدی و نیروهای در واقع و روابط تولیدی، یعنی شالوده واقعی جامعه، یعنی شالوده واقعی آن را می‌دهد که بر پایه آن روبنای حقوقی و سیاسی جامعه برپا می‌گردد و اشکال معین آگاهی اجتماعی در رابطه با آن قرار می‌گیرد. شیوه تولید زندگی مادی تعیین کننده شرایط روند عام زندگی اجتماعی، سیاسی و فکری است. به عنوان یک معترض بگم هرگز امکان نداره فکر انقلابی بیاد و اما طبقه انقلابی موجود نباشه. چرا؟ در یه صورت ممکنه شما جمان زنی رو تخیل بکنید ولی ریشه در واقعیت نداره. چرا؟ میشود چنانکه سر توماس مور توی اوتوپیای خودش جامعه خیالی ساخت، چنانکه خیلی دیگه ساختن، یکی که از توفان شکسپیر یک اوتوپیا است، یه اوتوپیا ساخته تو توفان. شیوه تولید زندگی مادی تعیین کننده شرایط روند عام زندگی اجتماعی، سیاسی و فکری است. باز اینجا اون حکم باز معروفش، حکم معروفی که بسیار میاد به انهای مختلف، شعور آگاهی انسانها هستی آنها را تعیین نمی کند بلکه هستی اجتماعی انسانها آگاهی آنها را تعیین می کند. این حکم معروفیه، آگاهی در واقع اجتماعی نیست که هستی انسان رو تعیین میکنه، بلکه هستی اجتماعی که آگاهی تعیین میکنه. نیروهای تولید مادی جامعه در مرحله معینی از رشد شده که قبلا گفتم با مناسبات تولیدی موجود یا با مناسبات مالکیتی فرق نمیکنه. مناسبات ما بگیم مناسبات یا روابط تولید، چه بگیم روابط مالکیت، که در چارچوب آن تا آن مرحله از رشد خود عمل کردن، این دو در قاموس اصطلاحات حقوقی به یک معنی بیان میشه، این مترجم مارکس، در تضاد میافتند. چون که باز گفتیم روابط تولیدی با نیروهای تولیدی در تضاد میافتند، در تناقض میافتند، یا اصطلاح درست بگیم این روابط که از متن شکل‌های رشد نیروهای تولیدی بیرون می‌آیند به دست و پای آنها زنجیر می‌زنند. اون روابط تولیدی بر دست و پای نیروهای مولد در واقع چیکار می‌کنند؟ زنجیر می‌زنند. چنانکه بعدها مارکس در متاوی کتاب کاپیتالش این رو به روشنی و به وضوع هرچه بیشتر قضیه بحران‌های سرمایه‌داری رو توضیح میده به عنوان اون زنجیرهایی که پای نیروهای مولد پیچیده شد. میگه در این موقع، باز این یکی از مقاطع تعیین کننده در این نقلیه که من دارم میخونم، خیلی تعیین کننده است به خاطر اینکه میگم چرا تعیین کننده است. میگه در این موقع یک دوره انقلاب اجتماعی یا انقلاب‌های اجتماعی فرا میرسد، یعنی اونجایی که اون تناقض پدید اومده بین اون دوتا در واقع روابط و نیروها. میگه تغییرات حاصله در پایه‌های اقتصادی دیر یا زود منتهی به دگرگونی کل روبنا میگرد. چرا گفتن این تیکه اهمیت داره؟ یکی این که یک عنصر اصلی که در واقع به امثال آرتوسر که آقای کالینکوس تو این کتاب به وفور بهش میپردازه و اساسا وقتی عنوان کتاب هست در واقع عاملیت، ساختار و تغییر در نظریه اجتماعی، که بسیار عنوان درست و دقیقیه چون اصلا در مورد اینها صحبت میکنه، صحبت اینه که آیا چرا مارکس در اینجا مطلقا صحبتی از مبارزه طبقاتی نمیکنه؟ بشر اینجا کجاست؟ این که همه شد ساختارها شد، ساختارها در هر چیزی هستن. همه ما ها لباسهای ساختارمند میپوشیم، کت میپوشیم، پیرهن میپوشیم، شلوار میپوشیم. همه ما ها غذا رو در سه وعده میخوریم. به ندرت من دیدم کسی مثلا در هفت وعده غذا بخوره، من یعنی معده‌اش مثلا کلاه، ولی همه بلگو داریم. اینا ساختارهای زندگیه. چطوری که مارکس راجع به ساختارها حرف نمیزنه؟ ساختارها حرف میزنه، ولی در مورد انسانها تو این در این تیکه‌ای در این تیکه چی صحبتی نمیکنه. واقعیت اینه که این تیکه از کار مارکس برمیگرده به سال 1859. این کتاب در اون سال در واقع نوشته شده، دیباچه متعلق به اون، این دیباچه سه صفحه‌ای. اما مارکس قبلا در مانیفست حزب کمونیست به وفور درباره مبارزه طبقاتی صحبت کرده، چنانکه گفتیم مارکس میاد میگه که همه جامعه های تاکنون موجود، تاریخ همه جامعه های تاکنون موجود، تاریخ مبارزه طبقاتی است، تاریخ پیکار طبقاتی است. در اونجا حرف زده، ولی این سبب شده در واقع که ساختارگرایان فرانسوی و گردن کلفت‌ترینشون لویی آلتوسر و آقای اتین بولیوار تکیهشون رو بر یک انحلال سوژه بذارن. در سوژه در ساختارها انگار منحله، ساختارها نیستن که انسانها نیستن که عمل میکنه، ایدئولوژی ها که عمل میکنه. انسانها در قالب ایدئولوژی ها جلوه‌گر میشن. بذارید این تیکرم که توی یاد داشتم آوردم، اگر به این ترتیب قضیه رو ببینیم، یعنی بنابر درک به اصطلاح ماتریالیستی تاریخ، در واقع ما میگیم همین تأکید بر ساختارها نزد برخی از متفکران از جمله آرتوسر و ساختارگرایی فرانسوی این شبهه رو پیش آورد که تأکید مارکس بر فقط ساختارهاست. به این ترتیب تکیه بر علمی بودن که ما در کار آرتوسر بسیار ببینیم. آرتوسر از کسایی که مخالف تفکر هگلیه، شاید مثلا توی دنیای اون طرفه، توی مثلا چیز مثلا به ندرت ما ببینیم که این میزان از مخالفت. تأکید چیز آرتوسر در تمام آثارش و بخصوص در ریدینگ کاپیتال اساسا بر قضیه علمی بودن مارکس. میدونید اون به شدت متنفر بود از این که مارکسیزم یک پروژه اومانیستی تصور کنن. اومانیزم رو در واقع بقایای به جامونده از هگل میدونست در مارکس، و به جای هر چیز معتقد به یک به اصطلاح شکاف، یک شکاف معرفت شناختی بود، اپیستمولوژیک بود، معتقد بود اون مارکس دوره جوانی و دستنوشتهای پاریس و اینا با مارکس کاپیتال از زمین تا آسمون فرق داره. یکی یک مارکس علمیه، اون یکی خیال پرداز عاشق جوریه، میگه مثلا بعد جوامع انسان شاعر فلان. نه، اون این تصور رو به حال پیش میاره که آلتوسر این تأکید رو میکنن. این شبه تأکید مارکس بر ساختار است. به این ترتیب تکیه بر علمی بودن، قانونمند بودن به معنای صرف تأکید بر علمیت هاست. بی زمینه نیستی در مارکسیسم. یادمون باشه که ابتدای صحبتم من گفتم مارکسیسم اساسا فکر نمی کنه بشر میتونه مطابق ذهن خودش در مورد خودش بیندیشه. اینجا اومدیم گفتیم آگاهیشه که اون چیز هستی مادیش آگاهیش تعیین میکنه، نه بالعکس. بنابراین این تاکید ها بوده، آرتوسر همینجوری ظهور نکرده که بگه تاکید بر عینیت ها. وقتی تاکید بر این عینیت ها میشه به یک حکم کلی و همه شمول و همه گیر می انجامه که انسان رو ابزار دست تاریخ می باره. به این ترتیب این اینجوری میشه که اون شعر سعدی یادتونه که گرچه تیر از کمان همی گذرد، از کماندار بیند اهل خرد. کماندار کیه؟ تاریخ. تیره داری میگذره. این اواخر یک تاریختان دیگه هم مثل فوکو این رو ترک کرد که یک برگ میلرزه روی درخت، ما برگ رو میبینیم میلرزه، باد رو نمیبینیم. به این ترتیب انسان وقتی تو شما فقط توی عینیت ها تکیه میکنی، انسان انگار ابزار دست تاریخ. به این ترتیب میشه اینجوری نتیجه گرفت که آره، انسان تاریخ را میسازد اما نه به میل خود، بلکه محصور در برکه ایست که به هر سوی این برکه میتواند برود، اما خارج از آن هرگز. یعنی یک محصوره وجود داره، شما در اون چارچوب و اون محصور است که میتونید عمل بکنید، بیرون از اون نمیتونید عمل کنید. باز این سابقه داره در مارکسیسم و خود آقای کالینیکوس هم اصلا قراره اینو توضیح بده. به این ترتیب این تعبیری میشه گفت که انسان در واقع اسیر دست عینیت ها تلقی میشه، ذهنیت و آرزوهای اون، تخیل انسان، اوتوپیا و آرمان اون تحقیر میشه، چنان که شما به راحتی میبینید آرتوسر این کارو میکنه، هیچ اوتوپیایی رو نمیپذیره. هیچ چیزی که بخواد مبتنی بر تخیل باشه نمیپذیره. بسیار به هر حال اون نوعیه که در واقع اساسش بر به اصطلاح علمیت مارکسیزمه. و کاری که آقای کالینیکوس میکنه در واقع اینه، چنان که در همین عنوان کتابش هم در واقع آورده، عاملیت، آیا عاملیت در تاریخ وجود داره، ساختار به چه گونه‌ایه و اینها سرجم برای تغییره، این چه اتفاقی میفته، آیا انسان اسیر دست نیروهای تاریخیه، آیا سوژه‌ای وجود نداره یا نه برعکس اون روش شناسی فردگرایانه یا فردگرایی روش شناسانه و نظریه گزینش عقلانی، نه فرد همه کار است. که در خیلی جاها در واقع کسانی مثل استر یا کوهن در واقع این نظریه رو طرح میکنن و البته دیگران و دیگرانی که در واقع موضع خود کالینیکوس در اینجا در طی این کتاب به اعتقاد من دشواریاب و طولانی و چیز اینه که اساساً به این دایکوتومی، به این دوشاخگی قائل نیست، یعنی معتقد نیستش که نه انسان ها اسیر دست تاریخ هم، نه معتقد که مثل دیدگاه یا موضع فردگرایانه، نه انسان ها همه کاران همه کار میتونن بکنن، در همه جوامع هم همه اتفاقی میتونه بیفته، نه این رو میگه. در واقع میشه گفت کاری که کالینیکوس میکنه میاد میره منابع در واقع مارکسیزم رو میجوه، به متفکران بسیاری میپردازه تو کارش، مثلا به امثال آلتوسه، فیلی اندرسون، والتر بنیامین، خود آقای کوهن، برنر، الستر، فوکو، گیدنز، هابرماس و غیره. از یک طرف اساس تفکر ساختاری آلتوسر از یک طرف و پارسونز از طرف دیگه، و از این طرف هم به اصطلاح به تفکر در واقع روش‌شناسی. مشکلی که به هر حال، یعنی این می‌خواستم مشکلات بپرسم، دیدم خیلی یه کمی مثلا زوده و اینا، خودش اظهار میکنه کالینیکوس میگه بر طبق فردگرایی روش شناختی ساختارها باید بر حسب افراد تبدیل شد، توضیح داده بشه. رد این نظر تنها به این معناست که ساختارها را نمیتوان بر حسب افراد تبیین کرد، نه اینکه افراد باید بر حسب ساختارها افراد باید بر حسب ساختارها تبیین کرد. ببینید توی این گفته کالینیکوس یک دیالکتیک وجود داره بین فاعلیت، عاملیت، کنشگری افراد و سوژه ها و ساختارهایی که بعداً در واقع اون باز جمله معروف دیگه رو که در واقع خیلی از مارکس در قضیه تاریخ نقل میشه میاره و در واقع پاسخ کالینیکوس در کل کتاب به این نقل از مارکسه، انسان‌ها تاریخ خود را می‌سازند اما نه آنچنان که دلخواهشان است. بنابراین انسان تاریخ را می‌سازه، در اینجا اون مبارزه طبقاتی، اون کشاکش، اون انسان حضور داره. این رو مارکس در یکی که از 18 برومرش میگه، انسان ها تاریخ خود را می سازند اما نه آنچنان که دلخواهشان است. انسان ها این کار را نه در وضعی که خود انتخاب کردند، بلکه در شرایطی که با آن روبرو شده اند و از گذشته به آنها داده شده. ببینید گذشته همون تاریخه، شما همونطور نمیتونید از تاریخ فرار کنید که نمیتونید از کره زمین فرار کنید به قول هگل، حتی اون موقع به حال این چیزای فضاپیما اینا و الان یه تعدادی دارن فرارم میکنن، اسمی میشه فرار که، ولی من اصلا موضع هگلی میگم، بلکه در شرایطی با در شرایطی که با آن روبرو شدند و از گذشته با آنها داده شده انجام میدن. تو سیر کارش کارینیکوس به کار پلاخونوف نقش شخصیت در تاریخ یا نقش فرد در تاریخ میپردازه، همه اینا رو به تفصیل توضیح میده. من برای اینکه فعال کنم اینجا سخنم رو خاتمه بدم و یه مدار پر نگفته باشم، هر یه جایی شروع میکنم، یه تیکه ای از خود چیز رو میخونم، کار کارینیکوس رو میخونم. اون به نظر من یه میزانی اینم بعد در نظر گرفت که کارینیکوس جزو کسانی است که به هر حال در مقابل سوسیال دموکراسی اروپاییه، اینو فراموش نکن، یعنی در مقابل انترنسیونال دومه. حالا اینجا فرصت توضیح دادم راجع به انترنسیونال ها نیست، ولی این رو در نظر بگیریم که از چه موضعی داره صحبت میکنیم. میگه لنین از دو منظر اساسی حلقه ای در زنجیره تاریخی نتو گیومه گوشته، اگرچه حلقه ای بزرگ است. اول اینکه اون محصول سازوکارهای انتخابی مشخص و به ویژه در جنبش انقلابی روسیه از تروریزم ناراگنوولیا، سپس پلاخانوف و گروه رهایی کار گرفته تا گسستن از منشویکا، انقلاب 1905 و کوشش‌های صورت گرفته برای کنار هم نگه داشتن بولشویکا در دوره عقب نشینی متعاقب، یعنی شکست انقلاب 1905 بود. دوم این که همانطور که تروسکی میگوید لنین پس از بازگشت به روسیه در آوریل 1917 به این دلیل توانست در مجادلات داخلی حزب پیروز شود که زبان حال آرزوهای همه توده‌های حزبی و بسیاری از فعالان سطوح میانی حزب بود. هنگامی که آیزاک توچر، من اینو خوندم برای اینکه به اینجا برسم، هنگامی که آیزاک توچر زندگی نامه نویس تروسکی، یعنی اون زندگی نامه حقیقتا شاهکار در زندگی نامه نویسی، اون سجلی که واقعا شاهکار عجیبیه، نفوذ میگه هنگامی که آیزاک توچر زندگی نامه نویس تروسکی نفوذ معنوی پلاخانوف رو در مقابل این ارزیابی از نقش قاطع لنین پیش میکشید، السدیر مکینتایر، همین فیلسوف بریتانیایی که کارهای زیادی در زمینه فلسفه اخلاق داره و آدم گردن کلفتیه، برای این نظر بود که در اینجا نزد این دو مرد، یعنی پلاخانوف و لنین، دو برداشت متفاوت از تاریخ وجود دارد. یکی که وجود دارد که در یکی تاریخ جهگاه گدینه های واقعی پیش روی ما میگذارد که در آنها کنش های من میتوانند تفاوت های چشمگیری در نتیجه امر ایجاد کنند، یعنی این دیدگاه دنی، و در دیگری من تنها و در دیگری یعنی در پلاخانوف من تنها بخشی از یک جریان تاریخی اجتناب ناپذیرم. یعنی دیدگاه شما تو انترنسیونال دوم در کاوتسکی میبینید، حتی در بعضن به اعتقاد من در روزا لوکزامبورگ میبینید، در خیلی از در واقع کسانی که در انترنسیونال دوم هستن همین دیدگاهه. این که میگه من تنها بخشی از یک جریان تاریخی اجتناب ناپذیرم، در اون صورت اون وقت اون عاملیت، اون کنشگری، اون کنشگری انسان انگار حذف شده. با رد این تلقی که مارکسیسم فلسفه تاریخی ایدئولوژیک است که در آن انسان‌ها قربانیان کور مکر عقل هگلی هستند، باید بپذیریم که گاهی اوقات آنچه فرد انجام می‌دهد می‌تواند تفاوت چشمگیری در نتیجه امر ایجاد کند. این شاید مثلا توی تیکه های درخشانی که در این کتاب به وفورم البته یافت میشه، یکی از تیکه های بسیار خوب این کتابه که در واقع اون تفاوت هایی که بین کسانی که به حال یک میزان قدری میاندیشن، یک میزانی فکر میکنن گرچه تیر از کمان همی گذرد از کماندار بیند اهل خرد شیخ سعدی، با کسانی که معتقدن نه فرد در تاریخ مدخلیت داره، فرد در تاریخ دخالتگری داره، کنشگری داره، میتواند تحت شرایط معین، اون که خود مارکس در همونجا گفت انسان ها تاریخ خود را میسازن اما نه آنچنان که دلخواهشان هست، بتواند چیه به اصطلاح عمل بکنه. بله بی تردید انسان در یک محصور است، اما کشاکش هایی که انجام میده، همکاری که انجام میده، کنشگری که داره، دائما دامنه این محصوره رو پس میزنه. من تو اینجا به حال فکر میکنم که کفایت بکنه، فقط اگر راجع به ترجمه صحبتیه بعد میشه ترجمه هم صحبتیه یا الان بکنم
ممنونم. ببینید جناب استاد، اولا خیلی سپاسگزار
از
سخنان شما، خیلی بهره‌مند شدیم. واقعیتش اینه که ما هرچند به هر حال این ترجمه شده به زبان فارسی و ما راجع به شرایط ترجمه هم میتونیم صحبت بکنیم، ولی کاملا این اختیاریه، به این دلیل که ما حتی الان تو گروه بحث کردیم، آقای دکتر نوذری هم میدانند که تصمیم گرفتیم پاره از کتاب‌ها رو اصلا منتظر اینی که به فارسی ترجمه بشن بعد موضوع نقد قرار بدیم اینجوری نباشه، و اصل کتاب رو حالا به انگلیسی یا به پاره از زبان‌های دیگر که ما میتونیم نقد بکنیم انتخاب کنیم نقد رو. بنابراین اختیار با شماست، میتونید وارد بحث از ترجمه و کیفیتش هم بشید.
من یه دو کلمه در این باب میگم
و میتونم
دست دوست. اول از فرت پرتا شروع کنیم، مثلا رو جلد کتاب که وحشتناک، یعنی این چیه مثلا، یعنی چی کار میکنه اینا بالا این سر سیتون که اینا پیچیه، و یه چند نفرم بالا هم میگه که مثل داره نواره میزنه اینا، یه ربطی به داخل کتاب نده. بعد این رنگ آبی سرد وحشتناک، یعنی کتابی که قرار مثلا راجع فعالیت رو بجنگیم و بریم و حقوقمون رو بگیریم و این حرف ها، یه مدار رنگ بهتری میدم. من چاپ در واقع اصلی این کتاب رو یادم رو خیلی هم کتاب جیرونی بود، 60-70 دلار من دادم یه خریدم اون موقع، سال 2005-2006. خب میبینید رنگ سبز گرمی داره، فرا میخونه آدم ها رو یه جوری حال هیجان انگیزه دیگه، ای قرمز بود که دیگه درجه یک سرخ، البته دیگه ای سرخ بود که درجه یک، ولی حالا نشده، ولی این رنگ وازننده ای که آدم ها فراری میده و اینا. بعدم کتاب یادتون باشه رمان نیست، و بعد کتاب آموزشی هم نیست که بگی حالا مثلا یک کتاب آموزشی است درباره الفبای مثلا تاریخ چگونه آغاز میشه تو دوره ما که ساده اندیشی یه مقدار زیادتر بود، دوره که دارم میگم دهه 40 و 50، یه مقدار آدم ها یه مقدار با خوشبینی ساده اندیشتر هم هستن، بذاریم یک کلمه خودمون انتقاد کنیم، ولی در اون دوره این اینجوری بودش، تاریخ چیست مثلا، یه چیز در میمد نحیف مثلا در حد 50 صفحه. حالا نه، در حال این کتاب بسیار گردن کلوفتیه، خیلی فسفر مغزی میبره، بنابراین خوبه که این مدار جذاب باشه، آدم بره کتاب فروشی همت کنه 20,000 تومان بده بخره. این از بابت به اصطلاح این وضع روجل کتاب و فلان نفع. کتاب یکی از کم غلط ترین کتاب هاییست که من دیدم، یعنی واقعا خوندن این میزان از کتاب که شما انقدر کم غلط ببینیش یکی از امتیازات بزرگی کتابتون در ایران، واقعا باید راجع به این مسئله صحبت کرد.
به رغم نصر دشوار
ببینید آقای کالینیکوس در اصل یونانیه و مثل همه به اصطلاح کسایی که زبان دومشون به حال چیزه، یک نصر پرتعقیق وحشتناک داره، یه رفیق دیگه انگلیسی هم داره که ساکنه اونجاست، آقای مشاروس روست میگه، ایشون هم از این نصرهای مسلمان نشنود کافر نبیند داره، یعنی پیر آدم رو در میاره، عرق آدم رو در میاره خوندن کاراش. یعنی اون چیزی که تو صرف 5 تا نویسنده میکنی بخوای بکنی، بعد صرف اون بکنی به جای اون زبان دوم، زبان دومه. مباحث پیچیده است، یعنی در بسیاری از مباحثی که تو این کتاب اومده در زبان فارسی حتی یک جزء 30 صفحه‌ای وجود نداره. شما به من نشون بدید در واقع نظریه گزینش عقلانی یا انتخاب عقلانی بنابر ترجمه آقای گرایلو کتابی تو فارسی دارید؟ نداری. خیلی از مباحثی که در این کتاب هست میمید مثل چی میمونی؟ مثل این که شما یک کتاب، یه رمان چهار جلدی مثل خانواده تیبور از جلد چهارمش بخونید. این دیگه برمیگرده به سیاست نشر که حالا به نظر من اصلا جاش تو گروه تاریخ نیست. منم معمولا عادت به حاشیه روی های اینجوری ندارم و این حرفا. ولی اصلا یکی از کم غلط‌ترین کتاباییه که من شخصا دیدم و به اصطلاح خیلی از این بابت باید ممنون بود از خود مترجم، چون احساس میکنم مترجم بهش به این به سیر در واقع فرایند در اومدن کتابش اشراف کامل داشته. علائم سجاوندی همه خوبه، ساکنها رو درست گذاشته، خیلی اینا رو خوب رعایت کرده. و یادمون باشه تو این زمانی که ما الان هستیم یک شتاب وحشتناک در کل جامعه است. آدم ها مسابقه گذاشتن که ترجمه های بد در بیارن، به هر قیمت ترجمه شون رو بیارن به بازار. خب زود نگاه میکنه میگه اونم داره اونو ترجمه میکنه، بعد ناشرا میگن مهم نیست آقا این 35مه، شما 36مه ترجمه کن. در حالی این از اون کتابی نبود هیچ وقت کسی بخواد دومیشه بره. ولی واقعیت از اینه که وجدان داشته مترجم و بعد آفرین بهش گفت در باب این قضیه. اینا رو گفتم. یک چیزی هست من در این کتاب باش مطلقا مخالفم با کاری که مترجم پیش گرفته، اونم مسئله اختصاراته. مثلا ببینید فردگرایی روش شناختی شده فره، نظریه ارزش مبتنی بر کار، خود این جمله رو ببین چقدر طولانی و رودلاوره. بعد اینو شما بکنید چی؟ نون الف که. بعد یه جایی از کتاب میگه نون الف که با ر مین ز با ز مین جیم. آقا نه، کتاب این دشواری یه دشوارترش نباید میکردی که اگر مترجم اینجا حضور میداشت حتما بهش توصیه میکرد که اگر چاپ دوم این کتاب میداشت حتما اینها رو به اصطلاح چیه چیز بکنه. به قول لویس مونوئل فیلمساز اسپانیایی فرانسوی، این اختصارات از این عادات نفرت انگیز امریکایی هست. من یادم در دوره شما سازمان آزادش فلسطین هم یه موقع تو تلویزیون گفتن صاف سازمان آزادش فلسطین، حتی نمیم آی با کلاش رو چیکار کرده بودن. ولی خوشبختانه مثل بعد از انقلاب اونم ملت ایران خیلی چیز دیگه چیز نکرده و گوشن کنه. این اختصارات من باش کاملا مخالفم. یه جایی به حال کتاب ممکنه که لایقرأ باشه به دلیل اینکه کتاب سنگین، ولی اگر از من بپرسید قطعا بهتون میگم مترجم با وجدان تمام کار کرده، خوب کار کرده. به عنوان اولین کتابی که من میبینم از یک مترجم در میاد اصلا توش احفاظه نداره، چون معمولا مترجم های به اصطلاح مبتدی یا تازه کار و اینا خیلی تمایل به احفاظه و اظهار فضل و مثلا اصلا نمیبینی. توضیحات کاملا به جا و کافیست و لازمه که داده آقای گرایلو. عرضم به خدمتتون معادل ها اکثرا خوبه، یعنی من واقعا نمیدونم حالا جناب دکتر رحمانیان جناب دکتر نوذری هر کدوم چیزی داشته باشن من قطعا دلم میخواد واقعا بشنوم، ولی اون چون که من دیدم چون متن اصلیم داشتم دائما تطبیق میکردم، حالا جایی که یه متوجه نمیشدم یا جایی که فرض میخواستم ببینم آقای گرایلو مثلا در مقابل این اصطلاح چه اصطلاح چیزی گذاشته، مثلا فیرایده رو چی گفت؟ مثلا فریدایده رو گوشه مفخور بسیار خوبه، من بودم قبلا هم گذاشتم توی فرهنگ دیگه مفت بر گذاشتم، هر دو درسته.
یعنی فقط اینا اختلافات سلیقه‌ای خیلی خیلی ریزه. وگرنه اون چه که من دیدم این بودش که عبارات خوب آورده. حالا من بنابر سلیقه من در پارساوری از دژ زبان فارسی مسلماً از رای بعد از فعل خوشم نمیاد، هیچ وقتم به کار نمیبرم، یعنی اینا آزارم میده. خب تو کتاب به وفور هست ایناش هست، ولی از بابت این که بگم وجدان به کار برده، میدانید میدانید چه بلاهایی سر کتابهای علوم انسانی در این روزا میاد. من به جرأت بهتون میگم یک کتاب خر حرفه، یعنی بنده سال هاست که دیگه جز این که خیلی اتینا میکنم نمیرم سراغ خریدن کتاب به فارسی. و حال یکی از بارهای بزرگی که رو گردن من به عنوان یک مستاجر اینه که هی باید این نزدیک مثلا 10-15 هزار جلد کتاب بزنم و کولم این بنابر ببرم، ولی هیچ وقت فکر نکردم که مثلا اینو به این دلیل که مثلا نه، ولی نه واقعا وضع ترجمه علوم انسانی در ایران رقت انگیزه. هیچ وقت شاید به این پایه وحشتناک نبوده. یک متفکری رو میگیرن خرابش میکنن، ولی شما این کتاب رو اگر خراب بکنید، این نبرد من هیتلر نیستش که من سراغ دارم 45 ترجمه ازش تو بازار موجوده. این کتاب چه میدونم مامان من لیوان شیر شریف نیستش که توی تلویزیون میگفتن 850 تا ترجمه داره و 250 تا هم در حال ترجمه شدن. این عیناً تو نه، این کتاب کتابیست بسیار سنگین و رنگین که دومی ترجمه نخواهد داشت. من به حال توصیه، اگه از من میشنفیم بخوام توصیه بکنم، توصیه میکنم و توصیه میکنم با دقت بخونید. خیلی ببخشید که من
خیلی ممنون، واقعا خوب شد اتفاقا این بخش آخر رو گفتید، خیلی سودمند بود. به هر حال از زبان شما به ویژه خیلی شنیدنی بود و در خور توجه و تأمل.